بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در وجوهی است که در این روایت انما انزل القرآن یا نزل القرآن علی سبعت احرفه. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی تقریبا حدود 10 احتمال رو مورد بررسی قرار دادن و همه اینها رو مناقشه کردن و همینجا این نکته رو ببینید. این قوت اصولی یک مرد و یک فقیه که میتونه به راحتی این قوت اصولی ایشونه که این روایت رو اینطور بررسی میکنه و مورد بحث قرار میده. این که در هر احتمالی چند اشکال ایشون مطرح می‌فرمایند، این اگر دقت بکنیم برمیگرده به اینکه این ذهن یک ذهن شکل گرفته اصولیه. فقیه میتونه بفهمه این حدیث آیا درسته یا درست نیست، این حدیث آیا جعلیه یا جعلی نیست، این حدیث آیا مطابق با قرآنه یا مطابق با قرآن نیست. گاهی اوقات بعضی ها میگن خب حالا چه نیازیست ما انقدر درس بخونیم مجتهد بشیم، یا گاهی اوقات یه حرف دیگری هم میزنن میگن خب مگه چقدر مثلا ما مجتهد لازم داریم، چقدر مثلا ما مرجع تقلید لازم داریم، مثلا یه مرجع، دو تا مرجع، پنج تا، چهار تا، بس دیگه. حالا ببینید اینا اشتباه میکنن. اصلا این دروسی که ما داریم میخونیم برای این است که دین رو بشناسیم، برای که قدرت پیدا کنیم ببینیم این حدیث آیا صحیحه یا نه. خب اگر این حدیث صحیح باشه، این قرآن رو علی سبعت احرف میشه، حالا به هر معنایی این کتاب که کتابی است که مثل نداره، نظیر نداره، نخواهد داشت. خب از کتاب که هیچ وقت ما نمیتونیم جدا بشیم. اگر کسی فقیه نباشه نمیتونه فرق، نمیتونه بفهمه این روایت موافق با قرآن یا نه. کما این که من مکرر گفتم اون شخص و شخصیتی که میتواند بدعت رو بشناسه فقیهه. فیلسوف اصلا کارش این نیست که بتونه بدعت رو بشناسه. به فیلسوف بگن که عرض می شود که آیا این عمل بدعت یا نه، او نمیتونه بفهمه، چون ما یکون و فدین رو فقیه بتونه احاطه داشته باشه. فیلسوف به ما یکون و فدین احاطه نداره، او یه قواعد فلسفی رو یاد گرفته. فوقش این است که بعضی از آیات قرآن رو میاد میگه لوکان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، همون برهان صدیقینه. خیلی خوب، این چیز کمی هم نیست. اما فیلسوف نمیتونه بفهمه که آیا زیارت شرک است یا شرک نیست. عرض میکنم که یا همین این سبعت احرف رو یک کسی به عنوان فیلسوف بخواد معنا کنه بفهمه نمیتونه. بله ممکنه یک کسی جامع بین معقول و منقول باشه، او بیاد معنا بکنه. در هر صورت میخوام عرض کنم این که حالا دو سه روزه داریم این کلمات مرحوم آقای خویی رو به عینه در این روایت بررسی میکنیم، اولا چون این روایت خیلی مهمه، شما هر وقت در مجلسی با علمای اهل سنت نشستید بگید این روایت معناش چیه، نمیتونم براتون معنا کنم، و هر معنایی بکنن بالاخره سر از تحریف قرآن هم در میاره و نتیجهش این است که به استناد به این روایت خود اینا قائل به تحریف به قرآنن، تحریف قرآنن. اون وقت میان شیعه با این عظمت علمی و قرآنی رو متهم میکنن به تحریف قرآن. لذا این رو حوصله کنید تا این بحث تمام بشه. رسیدیم به این احتمال که بگیم مراد اختلاف در قرائات، سبعة احرف یعنی اختلاف در قرائات. یه قرائت داره اطهر، یکی داره اطهر، کلئن، کسوف، تلح و تلع، یا جایی تقدیم و تأخیر زیاد و نقصان. فرمودن که اولین اشکالش است که این قضا قولون بلا دلیل. این یک اشکال. دوم میفرمایند که بالاخره شما یه چیزایی رو اینجا ذکر کردید و منشأ این تقسیم قرار دادید که اینها منشئیت برای این تقسیم ندارن. مثلا میفرمایند شما از وجوه اختلاف گفتید گاهی اوقات قرائت موجب تغییر معنا میشه، یه قرائتی گاهی اوقات لا یتغییر. تغییر قرائت قد یوجب تغییر المعنا و قد لا یوجب. مثلا در اطهر و اطهر گفتن تغییر موجب تغییر معنا نمیشه، اما در احن و صوف موجب تغییر معنا میشه، در تلح و تلع موجب تغییر معنا میشه. ایشون میفرمایند که تغییر المعنا و عدمه لا یوجب الانقسام. چرا؟ لأن حال اللفظ و القراءه لا تختلف بذلک. می‌فرماید خود لفظ و قرائت به سبب این اختلاف قرائت اختلاف پیدا نمی‌کنه. به عبارت دیگر در دنبالش می‌فرمایند که و نسبت الاختلاف الی اللفظ فی ذلک من قبیل وصف الشیء به حال متعلقه و لذا یکون الاختلاف فی تلح منزود و کل اهن المنفوش قسما واحدا. خلاصه این اشکال دوم ایشون اینه، شما میخواید بگید اختلاف قرائت یعنی اختلافی که قرائت در لفظه. خب این باید مربوط به خود لفظ باشه و تغییری در لفظ مثلا به وجود بیاره و در قرائت به وجود بیاره. تغییر معنا چه ربطی به این مسئله داره؟ مگر وصف به حال متعلق باشه که لفظ به اعتبار معناش. شما وقتی میگید سبعة احرف یعنی سبعة قرائات، یعنی قرائت مربوط به لفظ، یعنی این لفظ ما این قرائت یه قرائته با قرائت دوم قرائت دومه. خب این نباید موجب اختلاف در معنا بشه، یعنی نیاید بگید آقا اختلاف در معنا این یا عدم اختلاف در معنا معیار برای این سبعة احرفه. اون وقت میگن شما قسم دو تا قسم رو اینجا آوردید، فرق بین کل اهل المنفوش و فرق بین این و تلح منزود چیه؟ چرا دو قسم کردید؟ اینا یه قسم واحده، هر دوش یه قسم واحده، هر دوش قرائتش مختلف شد. اما نباید ما بیاییم مسئله تغییر معنا و عدم تغییر معنا رو معیار قرار بدیم. این یک اشکال، یعنی اشکال دوم. اما اشکال سوم، بذارید آقا من اینا رو عرض بکنم. می‌فرمان شما باز در همین اختلاف در قرائات گفتید بقاء و صورت لفظ و عدم و بقائها. اومدید گفتید آقا یکی از انواع اختلاف قرائت این است که قرائت مختلف است اما صورت لفظ یکیه. دو، قرائت مختلف است صورت لفظم مختلفه. میفرمان اینم موجب این تقسیم نمیتونه بشه. چرا؟ میفرمان صورت لفظ مربوط به مکتوبه، لا مقروف ربطی به مقروف و قرائت نداره. و بعد میگن از شما سوال میکنیم قرآن یعنی الفاظی که انزلت من الله یا اونی که الان بر این صفحه کاغذ نوشته شده؟ یا ایشون میفرماد روشنه، نمیشه بگیم اونی که بر کاغذ نوشته شده قرآنه. قرآن اون الفاظی است که توسط جبرائیل نازل شد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اون الفاظ قرآنه. اصلا قرآن رو بهش میگن قرآن برای اینکه قابل قرائته. بین قرآن و ما هو مکتوبان فرق وجود داره. این تقسیمی که شما دارید میگید مربوط به مکتوبانه، میگید صورت یک لفظی گاهی اوقات به نوع مختلف نوشته میشه، گاهی اوقات صورتش به این نحوه، گاهی اوقات صورتش به اون نحوه، گاهی اوقات تلح نوشته میشه، گاهی تلع نوشته میشه. اینا ربطی به مقروف نداره و الان بحث ما در مقروفه. اینم اشکال سوم. حالا ببینید آقایون این اشکالات رو بخوایم درش تأمل کنیم جواب بدیم لهو مجالون، ولی حالا من الان بنا ندارم، فقط میخوام اینا در ذهن شریفتون باشه. اشکال چهارم میفرماید که صریح این روایات سبعت احرف اینه که قرآن فی اول الامر نزل علی حرف واحد و بعد این سبعت احرف آمد. بعد پیامبر از خدای تبارک و تعالی خواستن، درخواست کردن که اگر بشه به حرف دوم، حرف سوم. خب بحث در این است که این میفرمان من البین ان المراد به هذا الحرف الواحد. خب اون حرف واحد یکی از همین اختلاف قرائاته. میگم مسلم مراد این نیست، تا چه برسد به این که بگیم اون که میگه نزل به حرف واحد همه این حرفاست، هفتاست. ایشون میگن شما باید یه جوری معنا کنید با خود روایت سازگاری داشته باشه. روایت میگه قرآن در بد و امر بر حرف واحد، آیا اون حرف واحد یکی از این قرائات بوده؟ میگن من البین که ربطی به اینا نداره، تقدیم و تأخیر و زیاده و نقصان و نمیدونم اینا نبوده. اون اول که نازل شده به یک حرف واحد بوده. اون اول شما نمیتونید هفت قرائت رو درش تصویر کنید، چون به حرف واحد بوده و اون حرف واحد هم غیر از این قرائاته. این هم یک اشکال دیگری است که دارن. نه، میخوان بگن که یه حرف بوده بعدن اختلاف، حالا بعدن آخرش میان ایشون میگن این سبعت احرف هفتا قرائاتی است که رواد در طول تاریخ اومدن مطرح کردن و اونی که اول بوده غیر از اینه. بذارید من بقیه اشکالاتم بگم بعد دوباره تو همین بحث میمونیم که ببینیم اشکالاتشون وارده یا نه. اشکال پنجم میفرمان کثیری از قرآن موضع اتفاقه بین قراء، اصلا مورد اختلاف نیست. یعنی اینطور نیست که ما در هر کلمه یا در هر آیه ای اختلافی در قرائت داشته باشیم. کثیری از قرآن موضع اتفاق بین قرائه. خب میگن اگر ما اون موضع اتفاق رو به این موارد سبعه اضافه کنیم بلغ ثمانیه، باید این قرآن بر 8 حرف نازل شده نه بر 7 حرف. اشکال ششم می‌فرمان ان مورد روایات المتقدمه هو اختلاف القرائه في الكلمات. قصه عمر، قصه غیر از اون قصه عمر که قبلا گفتیم، خب در قصه عمر و ابن مسعود راجع به حتی حین که ابن مسعود میخوند حتی حین میفهمد اینا اختلاف در کلماته. مورد این روایات سبعت احرف اختلاف در کلمه است دیگه، زیاده و نقصان درش معنا نداره. یعنی یه کلمه رو، یه لفظشو، یه حرفشو دو جور خوندن، نه اینکه یه حرف رو دو جور بیان کنن، دو جور خوندن. بعد می‌فرماید که و علی ما تقدم فهذا الاختلاف حرف واحد من السبعه. خب می‌فرماید اگر این اختلاف قرائاتی که شما میگید درست باشه، این یکی از سبعه باشه، لا یحتاج رسول الله صلی الله علیه و آله فی رفع خصومتهم الى الاعتذار بان القرآن نزل على الاحرف السبعه. چه نیاز داشت که پیامبر چنین اعتذاری بیارن؟ و هل یمکن ان یحمل نزول جبرائیل به حرفین ثم حرفین ثم ثلاثه ثم سبع لحاظر اختلافات. تو مورد این روایت این بود که جبرئیل چند بار نازل شد به حرفین، به ثلاث، به اربع تا به سبعه. آیا این 7 بار رو که جبرائیل آورد میشه برای این 7 موردی که شما گفتید تطبیق کرد؟ یعنی یه بار آمد گفت و جا از سکرت الموت بالحق، یه بار آمد گفت و جا از سکرت الحق بالموت، چطور میشه چنین چیزی باشه؟ خب بعد میفرماید که بعضی از خود اینا گفتن که اقوال در این مسئله زیاد و غالبش بعید از ثوابه. معنای هفتم اجازه بدید رو عبور بکنیم تا یه جنبندی بکنیم، باز نکات اصلی رو من عرض خواهم کرد. در معنای هفتم باز همین معنای ششمه، یعنی اونم مراد اختلاف در قرائات منتها به یه بیان دیگر. ببینید در بیان قبلی این بود که گاهی اوقات یه اختلاف موجب تغییر در معنا نمیشه، گاهی اوقات موجب تغییر در معنا میشه، گاهی موجب تغییر در لفظ نمیشه، گاهی اوقات موجب تغییر در لفظ هم میشه، گاهی موجب تغییر در هر دو میشه. اما اینجا گفتن که سبعت و احرف یک، گاهی اوقات بعضی از اسامی در قرآن به صورت مفرد یا تثنیه یا جمع خونده میشه، گاهی اوقات هم به صورت مذکر و مؤنث. یعنی اختلاف، بعضیا مذکر خوندن، بعضیا مؤنث، بعضیا امانات خوندن، بعضیا امانت خوندن، جمع و مفرد. دو، گاهی اوقات بعضیا از حیث تصریف در افعال ماضی خوندن، بعضیا مضارع خوندن، بعضیا امر خوندن. حالا مثالشو عرض میکنیم. سه، اختلاف در اعراب. چهار، به نقص و زیاده. 5، به تقدیم و تأخیر. 6، به الابدال. 7، به لهجات. یعنی اختلاف به لهجات کلفت و لاماله و ترقیق و تفخیم تا آخر. ایشون می‌فرمایند که ما اون اشکال چهارم و پنجم و اول که در احتمال قبضه کردیم، که گفتیم آقا اصلا این اختلاف قرائات با مورد این روایات سازگاری نداره، و گفتیم این اختلاف قرائات به این معنا لا دلیل علی، میگن همون اشکالات بر اینجام جاریه، اما اشکال دیگه اینه. غیر از او میفرماین که اولا چرا شما بین اسم و فعل فرق گذاشتید؟ گفتید یک اختلاف اختلاف در افعاله، یک اختلاف اختلاف در اسماه. میفرمان اختلاف در اسما یشترک مع الاختلاف فی الافعال فی کونه ما اختلافا فی الهیئه فلا معنا لجعله قسما آخر مقابلا له. اون وقت ایشون میگه که اگر شما بخواید به این نحو بیایید جلو، اینطوری بخواید تقسیم رو برای سبعت احرف درست بکنید، باید خود تثنیه را، جمع را، مذکر را، ماضی را، مؤنث را، ماضی را، مضارع را، هم را، خود همین میشه هفت قسم. پس اینا هر کدوم باید قسم مستقلی قرار بدی. اختلاف در ادغام را، اظهار را، اینا را باید هر کدوم مستقل قرار بدید، در حالی که میفرمایند نمیشه. و خود ایشون یه تقسیم تقریبا فنی اینجا برای اختلاف در قرائات مطرح میکنه. بالاخره ما اختلاف در قرائات داریم، ولی اینکه الان قبول نمیکنه ایشون که سبعت و احرف یعنی اختلاف در قرائات، ولی اختلاف در قرائات رو اگر بخوایم یه تقسیم فنی بکنیم میفرمایند شش قسم میشه. یک، اختلاف در هیئت دون الماده. مثلا کلمه باعد این به صیغه امر خونده بشه یا به صیغه ماضی باعده خونده بشه، کلمه امانات به صیغه جمع خونده بشه یا مفرد. این یک، اختلاف در هیئت دون الماده. دو، عکس این، اختلاف در ماده دون الهیئه. مثلا ننشه زهارا، این رو ننشه روها بخونیم با را بدون نقطه، یا ننشه زها، ننشه زها با نقطه. این اختلاف در ماده میشه. سه، اختلاف هم در ماده هم در هیئت، مثل اهن، اهن و صوف هم در ماده هم در هیئت با هم اختلاف دارن. چهار، اختلاف فی هیئت الجمله بل اعراب، در یک جمله این ارجلکم بخونیم یا ارجلکم. و اختلاف پنجم، اختلاف تقدیم و تأخیر. اختلاف ششم هم اختلاف زیاده و نقیصه. آقای خوبی میفرمان ما شما خیال شما راحت کنیم، اگر بخوایم یک تقسیم سنایی کنیم برای اختلاف در هیئت، نیایید بگید که آقا اختلاف در هیئت گاهی اوقات در افعال، گاهی اوقات در اسماء. خب اینا که دو چیز نشد که، اینا همش اختلاف در هیئت. باید بیاد به همین بیانی که ما گفتیم، یا اختلاف در هیئت است دون الماده، یا در ماده است دون الهیئه، یا در هر دو. از این سوال که خارج نیست دیگه، بین فعل و اسم و اینا هیچ فرقی نمی کنه. چی؟ نه، او از حیث اعراب جمله است، اعراب جمله. یعنی نه، اگر این رو عطف بگیریم بر چی، باید مجرور خوند. اگر عطف نگیریم باید منصوب خون. اگر فعلی رو در تقدیر بگیریم باید منصوب خون. این میشه اختلاف هیئت در جمله. خب اینم رد شیم. این از معنای هشتم چی میفرمایه؟ بفرمایه. آخرین احتمال اینه. نی بله، ولی آخرین احتمال ببینید آخرین احتمال هم اختلاف در لهجه، اختلاف در قرائت نیست. قرائت یعنی اونی که بالاخره فرق بکنه. مثل اینکه شما الان قاف و کاف بخونید، اختلاف در قرائت نیست، اختلاف در لهجه است. یعنی این کاف همون قافه. گفتش که اسحد بلال همون اشهد دیگریه. ما نمیتونیم بگیم بین بلال و دیگران اختلاف در قرائته، اختلاف در لهجه است. ولذا اصلا ایشون اختلاف در لهجه رو میگه بی خود آوردی جز اختلاف در قرائات. این رو در آخر آخر میارن که حالا بلکه انشاءالله برسیم اون رو هم عرض بکنیم. در معنای هشتم میفرمان الکثرت و فلآهاد، یعنی اصلا کلمه سبعه خصوصیت نداره. وقتی بین یک تا ده کثیرشو میخوان بگن، میگن هفتا. الان تو عرف خودمون هم همین رو بگیم، گاهی وقت میگه آقا هفت بار بهت گفتم این حرفو. بین ده تا هفتا تا صد کلمه هفتاد، میگیم هفتاد بار دیگه هم بگی من قبول ندارم. مثلا بین صد تا هزار هفتصد. این یه چیزیست که در عرف قدیم بوده، حالا هم هست، که این دال بر کثرته. یعنی خودش موضوعیت نداره که بگیم این سبعت و احرف یعنی شیشتا نه، هشتام نه. این دال بر کثرته. ایشون میفرمایند این اولا خلاف ظاهر این روایات، بلکه صریح این روایاته. ثانیا لا یعد هذا قولا مستقلا، این یه قولی در میانه در کنار سایر اقوال نیست. میگن بالاخره شما میگید دال بر کثرت، اما این کثرت چیه بالاخره؟ باید یکی از این معانی رو ذکر بکنیم. معنای نهم میفرمان این قرائات سبع یعنی از سبع المشهوره، بگیم هفت قرائت مشهور در قرآن. که چیزی هم هست که همون بحثی که میکنیم که آیا این قرائات سبعه آیا متواتر هست یا متواتر نیست. میشیم ایشون میفرماین که ما قبلا در بحث تواتر قرائات رو بحث کردیم و اصل این که این قرائات متواتر باشد رو انکار کردن، و همین هم هست. محققین از علمای امامیه تواتر این قرائات رو منکرن، تواتر قرائات رو. من با سو پرانتز عرض بکنم یه اشتباهی که بعضی کرده بودن و اینا بالاخره با حرفاشون چقدر قرآن رو در اذهان حتی متدینین متزلزل کردن. ببینید قرآن به همین نحوی که به دست ما رسیده تواتر که هیچی، بالاتر از تواتر دلیل برش داریم. به همین نه، یعنی به هذه السوره، به هذه الالفاظ، به هذه الآیات، من دون زیادت و نقیصه. بحث این که حالا قرائت حفص معتبره، بیاد یک کسی بگه حفص یه آدم فاسقی بوده، چه بوده چه بوده، هرچی میخواد باشه، بحث قرائت اصلا ربطی به تحریف قرآن نداره. تحریف یعنی کلمات رو جابجا کردن، کم کردن، زیاد کردن. اما ما میگیم این قرآن به صورت قطعی از زمان رسول خدا با واسطه هزاران و میلیون ها بشر به دست ما رسیده. کما اینکه شما الان میگید آقا این اشعار، حالا بلا تشبیه دارم عرض میکنم، این اشعار اشعار امرالقیسه. خب تاریخ امرالقیس کیه؟ بیایم بگیم آقا نه این دلش مثلا، نه اشعار مال اونه، مسلم مال امرالقیسه. این قرآن مسلم همونیست که بر قلب مبارک پیامبر نازل شد. اصل این قرآن به هذا شکل حتی نمیگیم متواتر، بالاتر از متواتره. اگر بالاتر از متواتر بگیم ضرور، به ضروره، به امر الواضح اندل جمیع، اندل جمیع. شما ببینید الان یه خبری که 50 تا خبرگزاری نقل بکنن دیگه نمیاد بگید متواتره. میگه آقا اصلا دیگه از واضحات این مطلب. قرآن همینطوره. ما نمیایم بگیم حالا 5 تا 6 تا قرائت آیا این قرائات متواتر هستن یا نه، قرائشون عادل هستن یا نه، بعد قرآن رو بخوایم خراب بکنیم. حالا این یه روزی هم ما این بحث رو مفصل کردیم در جواب از همین شبهاتی که مطرح شده بود. حالا ایشون میفرمان اولا بحث تواتر قرائات سبعه رو ما قبول نداریم. اگر بگن نه ما کار به تواترش نداریم، قرائات مشهور رو میخوایم بگیم، میگن عدد قرائات مشهور از این سبع بیشتره، بیشتر از اینه. و میفرمان و ان اريد بها قرائات و سبع على اطلاقها، هفت تا قرائت داریم بالاخره، میخواد متواتر باشه میخواد نباشه. فمن الواضح ان عدد القرائات اكثر من ذلك بكثير، ولكن ولا يمكن ان يوجه ذلك بان قايه ما ينتهي اليه اختلاف القرائات اكثر من ذلك بكثير الواحده هي السب، لانه ان اريد ان القالب في كلمات القران ان تقره على سبعه وجوه. اگر میخواهید بگید آیات قرآن قالبش بر هفت قرائت خونده میشه، فرمان باطلو. تو خیلی از آیات داریم دو تا قرائته. اینکه قالب آیات قرآن بر هفت قرائت باشه نداریم. لان الکلمات التي تقره على سبعه وجوه قلیلتون جدا. اگر بگید این هفت قرائت فی بعض الکلمات به نحو موجب جزئیه است، فمن الواضح ان فی کلمات القرآن ما یقرأ به اکثر من ذلک. ایشون میگه خب چرا کلمه هفت تو اگر مراد به نحو موجبه جزئیه و بعضی از کلمات، ما میگیم بعضی از کلمات قرآن 30 و 22 قرائت داره. میفرمان این کلمه و ابد الطاغوت 22 قرائت داره، کلمه اوف بیش از 30 قرائت داره. لذا میفرمان اینم که بگیم مراد از سبعه و احرف همون قرائات سبعه متواتر است، این اشکالاتو داره. اگر رو تواترش تأکید دارید که تواتری وجود نداره، اگر رو تواترش تأکید ندارید علی اطلاقها میگید، خب میگید همه قرآن هفت قرائت داره، این خلافه. اگر بعضیشه خب میگید بعضیش 22 قرائت داره، بعضیش 30 قرائت داره، چرا کلمه هفت قرائت رو مطرح میکنید؟ آخرین مورد بحث لهجاته که ایشون میفرماید احسن و ماقیل در این سبعه و احرف همینه و پنج اشکال میکنن که فردا این رو خواهیم گفت تمام میکنیم و دیگه این بحث رو بخواهیم یه جنبندی هم بکنیم. حالا ببینید نکته خاصی که در کلمات آقای خویی نبوده راجع به این روایت، ما همه اونیم بود که برای شما روشن بشه این روایت باطله، از اساس باطل این قرآن، این روایت. ولی خب یه مشکل این است که در کافی شریف صاحب جواهر میاد نقل میکنه، روایت معارضش هم وجود داره، این رو فردا انشاءالله عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.